بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در ارتباط با بحث گذشته دو تا سوال مطرحه، حالا یا به صورت اشکال یا به صورت سوال، که لازم هست در تتمه اون بحث به بررسی این دو مطلب هم بپردازیم. یک مطلب این است که ما در جهان کنونی جوامعی را مشاهده می کنیم که نه ایمان دارند، نه مسلمانند و نه از نظر عمل پریزگار و اهل تقوا، بلکه مرتکب بسیاری از گناهانی که در آیین مقدس اسلام اینها گناه شمرده شده تا از کبایر هم هست، مرتکب این گونه گناهان هم می شوند. در این حال از نظر معیشت دنیوی و نعم طبیعی برخوردارند، در حالی که طبق این قاعده قبلی و آیه شریفه ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون. اون چه که در واقعیت جوامع غیر مسلمان غیر مؤمن دنیای کنونی ما مشاهده می کنیم مصداق ذیل آیه اند، ولکن کذبوا، اما مورد مؤاخذه واقع نشدن. فاخذناهم بما کانوا یکسبون، که برکات سماوی و ارضی از آنها دریغ بشود و مثلا دچار خشکسالی و قحطی و برمی‌شود که مثلا زلزله های اونچنانی یا طوفان های اونچنانی و غیره بشوند. حالا اگر هست البته اونجور فراگیر نیست، یعنی حداقل این است که متناسب با اون گستره مفاسد و گناهان و بیبندوباری ها به اون شکل نیست. خب حتی گاهی موردی هست، اما نه اینکه فراگیر باشه. یعنی در هر حال به نظر میرسه که این اصل قرآنی به صورت کامل در واقعیت رخ نداده، واقع نشده. این اشکالی عکس قضیه هم هست. حالا در سرزمین های اسلامی و مناطقی که مسلمان ها زندگی می کنند ایمان و عمل به احکام اسلام وجود داره، در این که گرفتار شدائد و ناملایمات طبیعی می شوند، از این جهت تقریبا نسبی مثل همون اموری است که در دنیای غیر اسلام هم رخ میدهد. بالاخره گاهی زلزله هست، گاهی سیل هست، گاهی طوفان هست، به صورت نسبی، یعنی مقایسه بخوایم بکنیم. هم صدر آیه، یعنی اون حکمی که در صدر آیه مطرح شده با واقعیت کاملا مطابق نیست، و هم اون چی که در ذیل آیه مطرح شده در روی هم رفته. و از این قاعده و این قانون که استفاده شد از این جهت مورد اشکاله. من بالاخره باید یک تأملی بکنیم ببینیم که عیب در کجاست یا اشکال کجاست. این بحث را حضرت استاد آیت الله جوادی آملی در کتاب تفسیرشون در تسنیم مطرح فرمودن، متعرض این سوال شدن. در جلد 29 ذیل همین آیه شریفه 96 سوره اعراف که همین آیه معروف ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا ایشون مطرح فرمودن، چند صفحه ای بحث کردن و حاصل بحث را در صفحه 534 آوردن. بعد از اینکه توضیحاتی دادن، مواردی را بیان کردن، در صفحه 534 اینجور فرمودن، من عبارتشون را که حاصل فرمایششون از میخوانم خدمتتون: حاصل آن که کافران متنعم دو دستند، یک، کافرانی که بر اثر استضعاف معذورند و بدین رو ممکن است هم از نعمتهای دنیا برخوردار باشند و هم از فیض آخرت محروم نمانند. این یک دسته از کفار. دو، کافرانی که حجت الهی را دریافتند و از روی علم و عمد آن را انکار کردند، که تنعم و مال و رفاه و آسایش ظاهری این گروه برکت نیست، بلکه استدراج و مقدمه عذاب خداست. این حاصل جوابشون هست. دو سه صفحه عرض کردن بحث فرموده، ولی گفتن حاصل اینه. جلد 29 صفحه 534. خب همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید، در بخش اول پاسخ ایشان کافران را به دو گروه تقسیم کردن: اونایی که کفرشان ان علمن و عمدن هست و عنادن، و اونایی که ان جهلن و غفلتن، اون هم نه جهل ان تقصیرن ان قصورن، به گونه ای که اینها مشمول مستضعفین یا مرجون لامر الله یا مستضعفین در اصطلاح قرآن کریم بشوند. یعنی معتقدند که ما الان نمیتوانیم نسبت به مثلا مسیحی ها یا پیروان ادیان دیگری که هستند غیر مسلمان در دنیا حکم کنیم که اینها مصداق اون آیه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، که ذیلش البته ولکن کذبوا، مصداق ذیل نیستن. مصداق ذیل آن کافرانی هستن که کذبوا برشون صدق بکنه، تکذیب کنن. و تکذیب وقتی است که تفهیم بشه، مطلب روشن بشه، تبیین رشد از غی واقع بشود و طرف در این حال نپذیره بر اساس حالا اغراض نفسانی و تعصبات و امثال اینجور چیزا قبول نکنه، این میشه تکذیب، مکذب. پس بنابراین ما اگر بخوایم رو این ملاک و این شاخص مصداق شناسی بکنیم کفار را، اکثریت مصداقی نخواهند شد، چه حالا مسیحی چه غیر مسیحی، اکثریت انسان‌ها چنین مصداقی نخواهند شد. و اگر خاطر شریفتون باشه، ما این بحث را قبلا به مناسبت این که چطور شما ادعا می‌کنید که در عالم شر قلیله و خیر کثیره، در حالی که شرور اخلاقی لا ماشاءالله، این همه گناهان و مفاسد و اینا از شرن دیگه، شر اخلاقی هم. شرور طبیعی را اضافه کنیم به شرور اخلاقی، خیرات اندک خواهد شد. اشکالی این بود دیگه. اونجا عرض کردیم که نه، اینطور نیست، چون شرور اخلاقی وقتی صدق میکنه که ان علمن و عمدن باشه، یعنی قصد تعرض و سرکشی و طغیان درش باشه. اما اگر نفهمیده، آگاه نیست، غافل نیست، ملتفت نیست، که اگر اینطوری ها، که اگر برای او مسئله روشن بشود تسلیم خواهد شد. ما که نمیدونیم که حالا این انسان ها چجورن، که علم نداریم، احتمال میدهیم، همین کفایت میکنه در این که مشکوک بشه، یعنی انتباق اون زیل که کذبو باشه بر اینها معلوم نیست، که اون وقت بگویم نقض شده. نقض این قانون وقتی است که برای ما معلوم بشود که اینهایی که تکذیب کردن مثلا دین اسلام را و در عمل هم گناه میکنن، گناهانی که ما میگیم اینا گناهه، بله که از در اسلام گناه حرام صحیح نیست، اینها آگاهانه و آمدانه باشه، به این معنا که اگر براشون روشن بشه بگن ما به اینا کاری نداریم، عمل میکنیم، میخواد درست بشه میخواد نه، ما که نمیدونیم، حداقلشه که نمیدونیم. بنابراین میفرمایید حالا اگر بگیم انسان ها نوعاً به فطرتشان اگر برای اونها چیزی روشن شد علل قاعده قبول میکنن، حالا این یک طرف قضیه است. یک طرف هم بگوییم تقلید از نیاکان و مثلا جو جامعه و غیره مانع، یعنی کسی اینجور بگه هم مقتضی داره هم مانع داره، ما ها نمیدونیم دقیقا که اینا مقتضی را میگرفتند اگر براشون روشن میشد یا تحت تاثیر و مانع قرار میگرفتند، نمیدونیم، این حداقل قضیه است دیگه. پس معلوم نیست که این اکثریتی که در کشورهای غیر اسلامی کافرند کفرشان انعنادن و علمن باشه، کن وقت نقض بشود، اگر اینجور باشه اون وقت نقض میشد دیگه، پس نقضی نیست، ما فعلا ماده نقضی نداریم، ممکن اینا جز مستضعفین باشن، هم به لحاظ آخرت معفوون یعنی معذب نخواهند شد، و وقتی با لحاظ آخرت معذب نشدن دنیا هم پیامدها براشون نمیاد. این جواب اوله. خب این جواب اول جواب درستیه. ببینید به نظرم این کافی نیست، یعنی همین مقدار که مطرح می شود این مقدار کافی نیست، یعنی به قدری تبلیغات رسانه های کشورهای غیر اسلامی قویه فضا سازی می کنند در فیلم ها، در نمایشنامه ها یا سخنرانی ها و آداب عبادی و غیره دیگه، حالا اون کارهایی که ما می کنیم در حد توانمان از ابزارهای زمان ما چندین برابر استفاده می کنند. اینجوره الان شما ملاحظه کنید مثلا جناب آقای پرعروج در خود کشور ایران مگه اهل سنت زندگی نمی کنن؟ از تلویزیون ما شب تا روز تلویزیون بعد مفاهیم شیعی را مطرح نبنه دیگه. میتونیم بگیم که همین اهل سنتی که در خود داخل ایران زندگی می کنن اکثریتشون ها به اقلیت کار ندارن، اینا اونایی هم که براشون مطلب دیگه جوری شده که جهلشون جهل ان تقصیرن باشه، نمیشه بود. برای خاطر این که اینها اصلا تصویری غیر از این ندارند، یعنی این مطالبی که گفته میشود را خلاف واقع طبق اون چه که بر اینا الغا شده به عنوان اسلام اصیل، اونا از نظر خودشون اسلام واقعی آن هست. اصلا احتمال خلاف نمیدند، یعنی جزم دارند. خب در هر صورت میدونم، نگاه کنید، خب حالا نه، من میخواستم مثال عرض کنم که یعنی صرف این که این مطالب گفته میشود کافی نیست، چون به قدری عقیده راسخ شده که اصلا خلاف این در ذهنش نمیاد. اون وقت علما چرا؟ یه عده‌ای که اهل علمن و مطالعه میکنن چرا؟ اما اکثریت مردم تابع علمای خودشون هستن. نو انتو همه جوامع اینطوریه، انتو کشور ما هم اینطوریه. اکثریت مردم اون بررسی کنجکاوی ها و تحلیل اینا اهلش نیستن و ذهنشون نمیاد. پیش خودشون میگن اگر واقعا غلط بود مثلا فلان شخصیت فلان مرجع تقلید که نمیاد خلاف عمل کنه که دنیای خودش را دینش را به دنیاش بفروشه، که یعنی یک اعتقادی داره به مراجع تقلید، به علمای دین، همین باور رو اونا هم دارن به علماشون، همین باور و اعتقاد اونا هم به علماشون دارن. پس بنابراین از نظر اون وقت قرآن هم که میگوید که مثلا بخوایم حساب مبانی بکنیم، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، میگن خب ما که نمیدونیم، ما که اهل این چیزا نیستیم، بلد نیستیم اینا را، خب به علما باید رجوع کنیم. علمای ما هم که بدون هیچ گونه شک و تردیدی اینقدر صحبت میکنن، دلیل میارن، رد میکنن، بله مثلا مسئله قدیر رو مطرح میکنن، این همه در کنارش بحث میارن، صحابه چنین بودن فلان بودن، بالاخره عدالت صحابه رو مطرح میکنن و غیره. یعنی با توجه به این مطلب، این که ما اینها را بگوییم که مصداق معلوم شد که بله انکار عناد و لجاج هستند که مستوجب اون عقوبت های اخروی هستند یا مستوجب این پیامد های دنیوی، این مشکله. این حداقلش اینا خیلی بخوام محتاطانه صحبت کنیم، اینه که نمیشه بعد حکم کرد. حالا خلافش هم نفرمایید، قطعاً هم بگید نه اینا هستن نیستن، نه ولی خواهش تشکیک میکنه دیگه، تردید میکنه، نمیتونه قطع بکنه، حکم بکنه. من با اینا اکثر میشن جزء مستضعفین فکری، بله مستضعفین فکری که اینها دیگه مستوجب اون عقوبت ها نیستن، یا بالاخره اهل نجات هم در هر صورت، یعنی اگرم عقوبتی هم باشه به خاطر بعضی از اعمالشون نهایتا نجات پیدا میکنن، مثل اونایی که از گناهکاران از شیعه. اینجور نیست که حالا هیچ گناهکار شیعه اصلا بالاخره جهنم نره، ممکنه جهنم هم بره نجات پیدا میکنن نهایتا، مراتب داره دیگه. بالاخره محمد رضا شاه هم یه شیعه بود، حالا محمد رضا شاه که یه شیعه بود با یه خارکنی که مثلا اینم شیعه است، اینم یه گناهانی کرده، اونم یه گناهانی کرده، یکسان که نیستن که. پس این نکته اول که ایشان در جواب فرموده به نظرم نکته قابل توجهی است، این که ما بتوانیم اینها را مصداق این ذیل آیه قرار بدهیم و بعد بگوییم لم یتحقق، پس معارضه پیدا می شود. نه، این مصداق بودنش حداقلش اینه که معلوم نیست اگر خلافش نباشه. دقت فرمودید. یا البته به لحاظ حالا نگاه اجتماعی که بکنیم، که بگیم یک اکثریتی دارن راه کفر را می پیمایند در کشورها و ممالک غیر اسلامی و کارهایی می کنند که اینا برخلاف قوانین اسلامه، یعنی جزء معاصی به شما بره، کبایر به شما بره، به لحاظ اجتماعی اینجوره، می گیم اکثریت جزء این مقوله نیستن که مکذب باشن و اینا صدق بکنه که ان علمن و عمدن دارن دهنکجی می کنن. مرحوم آقای مطهری، حالا یادم افتاد، مرحوم آقای مطهری در اون بحثایی که ازش نقل کردم محضرتون، یه تیکه ای یادم رفت بگم، ایشان یه تیکه ای داره که میفرماید یه حدیث نقل میکنه که پیغمبر درباره سعد ابن عباده خزرجی که رئیس انصار خزرج بود فرمود که این سعد ابن عباده آدم غیوریست، رجل غیور، ولکن انا اغیر منه، من از او غیرت دارترم، والله اغیر منی، خدا از منم غیرتش بیشتره. یک حدیث نقل میکنه و اینو توضیح میده، منطبق میکنه به همین بحثا، به همین بحث قصه این که سعد ابن عباده رو پیغمبر فرمود آدم غیوریه، اینه که حکم الهی که آمد که اگر یکی از شماها ببیند که مثلا همسرش زنا میکنه، خود او بیاد شهادت بدهد که من دیدم که همسرم زنا میکند، کافی نیست، باید برد یک شاهد دیگر هم پیدا کند و چند تا دیگر شاهد هم پیدا کند تا این حکم را جاری کند. وقتی که این حکم بیان شد، سعد ابن عباده خیلی بهش برخورد، گفت آخه ای رسول خدا، مثلا فرض کنید که ماها ببینیم همسرمون دارد زنا میکند، بعد بریم شاهد پیدا بکنیم، این دیگه خیلی چیز بدیه، یعنی که اندن نه، ما باید مجاز باشیم که همونجا خودمون اقدام بکنیم، کارو تمام بکنیم دیگه. بهش برخورد. پیغمبر فرمود که حکم خدا اینه، مطابق حکم خدا هستن، خدا اینجور دستور فرموده. ولی بعد هم ولیکن صد رجلون امشد غیور، یعنی این حرفی که زد حاکی از اون غیرتمندیشه. مرحوم شهید متهم غیرت صد غیرت ناموسی بود، پیغمبر متهم من از این غیرتمندترم، چون من هم غیرت ناموسی دارم هم غیرت شریعت الهی دارم، یعنی من الان آورنده شریعت الهی ام، قانون الهی ام، من باید این شریعت اگر بخواد بهش دهنکجی بشه، یه کسی بخواد در مقابلش وایسه، منم غیرتم بیشتره، من در قانون وای میستم. پس غیرت ناموسی در مقابل این غیرت نسبت به شریعت درجهش پایین‌تره. یعنی اگر حکمی آمد که شما به خاطر اون غیرت ناموسی براتون سخته، جهنم باز قبول کنید ناموس شریعت از این مهمتره. یعنی کسی که دیندار باشه ها پای دین وای میسه، پای این غیرت های چیزی وای نمیسه دیگه، اینا رو پامال میکنه. بعد فهمود خدا از من هم غیرتش بیشتره. چرا؟ برای خاطر این که من حد اکثر این است که آورنده قوانین تشریعی خدا هستم، قوانین تکوینی را که من نه اووردم نه جعل کردم هیچ کدوم. خداوند جاعل تشریع است، من آورنده تشریعم. من در این حد در شریعت نقش دارم و لذا غیرتم دارم نسبت به شریعت. خدای متعال که هم جاعل شریعت هم خالق تکوینه، همه ی عالم تکوین و عالم تشریع مال خداست. خب خدا غیرتش هم بیشتره دیگه. معنیش چیه؟ معنیش این است که اگر کسی ان عمدن در مقابل قوانین الهی بیستد و هماهنگ با نظام عالم نباشه تو دهنی میخوره. این یه بیانی من روز یادم رفت بگم که ایشون میگه علت این که ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض ولكن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون. اینه، این دهنکجی به ناموس خداست و خدا از ناموس خودش غیرتش اونقدر زیاده که دفاع میکنه تو دهنی میزن. احترام این ناموس خدا را داشته باشی، مهربانی به شما میکنه. یعنی عالم، نظام عالم، نظام هستی اینجوریه. پس اینایی که گناه میکنن، فجور میکنن و کفر میکنن، کفر در تکذیب ها، یعنی مثل همونایی که امتهای قبلی میامد دیگه، بیان میکردن آقا اینه اینه، توضیح میدادن، معجزه میآوردن ولی زیر بار نمیرفتن، چنین چیزایی. پس خلاصه این باید بستاق این بشه. یعنی دهنکجی، گردن کلفتی، در مقابل خدا وایسادن، سینه سپر کردن، چنین حالتی. اما چنین جستی نداره، ولو رو جهالت است، رو ناآگاهی. ولی اگر واقعا از این حالت جهالت در بیاد ما تسلیم میشه. این اگه اینجوری باشه این کفر انعناده نداره، فسق به اون معنا انعناده نداره، دقت میکنید؟ این فاسق به اون معنا. پس این حرف قابل قبولیه که فرمان یک جواب این که ما الان نمیتوانیم نسبت به این که اینها مصادیق اینن که کافرن ان عمدن و فاسقن بر اساس این که در مقابل قوانین الهی دارن دهنکجی میکنن، نمیتونیم بگیم. پس نمیتوانیم بگیم نقض است. دقت میفرمایید؟ این نکته اول. نکته دوم این است که خب یه بحثی هم خود قرآن باز کرده. اون چی چیه؟ آن این است که نعمت ها، برخورداری از نعمت های طبیعی، مواهب طبیعی، از سلامتی، از رزق فراوان، گشایش در زندگی، داشتن مثلا فرزندان و چه و چه، اینها علامت، یک علامت نیست که ناشی از چه باشه؟ ناشی از رحمت خدا و لطف خدا به اهل تقوا و اهل ایمان باشه. نه، این هست، اما علامت یه چیز دیگه هم میتونه باشه. این در خود قرآن این برخورداری از نعمتها و مواهب طبیعی هم میتواند علامت این باشه و هم علامت نقمت خدا، غضب خدا، سخط خدا باشه. بله. پس ما داره نمیتونیم بگوییم که آیا، ببینید بحث اینجور میشه، این ما توی جهلی قرار میگیریم به لحاظ مصداق شناسی، که آیا برخوردار بودن جوامع غیر مسلمان و کافر و اهل گناه و معصیت از نعم طبیعیه، که حالا البته برفرض که اینجور باشه، اصلا نسبیه ها، 100% که نیست، که این نکته هم از تو استاد تذکر داده، یعنی فرموده که اولا کلی که نیست، این جزئیه، یعنی بعضی از کافران و اهل معصیت بعضشون خیلی خوبه، بعضی هم بعضشون خوب نیست، یعنی به لحاظ اینجوری نیست که کلی باشه، فراگیر باشه. اما در مجموع اگر بخوایم صحبت بکنیم، یا ممکنه علامت این هم باشه، علامت استدراج باشه، ممکنه این باشه، توجه فرمودید. کما اینکه در بین بعضی از اهل معصیت از مسلمان هم حافظا همینطوره، یعنی حد اکثر اینه که ایمانش، یعنی اهل ایمانه، یعنی اسلام را قبول کرده، اما عمل چی؟ چون دو تا عنصر دیگه، ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، که این بحث تقوا برمیگرده به عمل، یعنی پریزگار باشن. خب حالا اگر چنانچه یک فرد اهل ایمان بود، ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به پیغمبر اسلام، ایمانش مشکل نداره تا اینجا، ولیکن اهل تقوا نیست. این حرف فرمودید. این ممکنه برخوردار از نعمت هم باشه، کما اینکه ممکنه مورد گوشمالی هم قرار بگیره، هر دوش هست. اگر نعمت ازش گرفته شد، قبلا دیگه مفصل بحث کردیم علامت چیه؟ زنگ خطره، ابتلا و امتحان، سنت الابتلا و الامتحان و تنبیه، یادآوری، زنگ خطر. حالا اگر متنبه شد که خیلی خوب، اگر نشد این نعمتها برای او ادامه پیدا کردن از اینجا به بعد دیگه علامت امتحان و اختبار و تنبیه نیست، علامت چیه؟ علامت سخط الهیه. تا اینجا رحمت بود، این تا اینجایی که بنا هست که این زنگ خطر باشه، این برگرده ان رحمتن داره این نعمت را یا به اون میده یا از اون میگیره، اما دیگه از اینجا به بعد دیگه ان رحمتن نیست، نعمت را میده، ان سخطن میده، خوشش نمیاد اما میده. این چه قانونیه؟ این قانون استدراجه که صریح قرآنه، یعنی خود آیات شریف قرآن در دو جا تصریح کرده، در چند جا هم تصریح نیست ولی آیات دیگر هم همین مطلب را بیان میکنه. نمیتونم ما حکم بکنیم که بس اینا، این نعمت ها نشانه این است که خدا از اینا راضی بهشون داده، نه، این نشانه سخط الهیه. تحت فرمول و قاعده چی قرار میگیره؟ استدراج قرار میگیره. این حاصل فرمایش سات الجوالی بود دیگه، فرمودن که دستی دوم اونا هستن که اینا عن عنادن و عن علمن و اینا نیست، اینا مستضعف حساب میشن، و دوم اونایی که حجت را دریافتند و براشون حق روشن شده و عناد، اینا میشن جزء استدراج، عذاب استدراج، جزء مستدل، یعنی در واقع مشمول قاعده استدراج هستند. املاء و استدراج که یک سنت الهیه. باش نشن، استدراج کاری به عذاب نداره. نه نداره، این چیزی نداری. در استدراج ملازمه با عذاب استیصال، عذاب دنیوی نیست. استدراج ممکن است به دنبالش هلاکت اخروی باشه، ممکن نباشه، هلاکت اخروی باشه. استدراج دو حالت داره. استدراج اینجور نیست که همواره اگر یک فردی یا یک قومی گرفتار عذاب استدراج شدن حتما بایستی از بیخوبون برفتن، نه، ممکنه که تا آخر هم زندگی کنن و قشنگ یک زندگی خیلی خوب، شادکام، مرفه، آخر هم قشنگ بمیرن، با مرگ خیلی خوبی هم بمیرن اتفاقا، ممکنه اینجوری باشه، ولی دیگه از اینجا به بعد داستانشون خراب میشه. یعنی این هلاکت برزخی و اخروی اون وقت دارن، برای دنیاشون از اول تا آخر همش رو به راه بوده. اینا دیگه ما نمیدونیم رو مصداق شناسی و جزئیات شنا، ولی استدراج این نیست که حتما در دنبالش عذاب استیصال باشه.
خود کل علمی ما تصور کردیم این عالم طبیعت و مدانی
کل حقیقی،
خودش میفهمه که یک قسمتی عذاب براش میفرسته، از اون وقت دوباره این خودش تغییر میکنه، مثلا خلاف قاعده میشه.
نه، ممکنه در مواقعی، نگاه کنید، حالا چه ما طبیعت رو آگاه بدانیم چه ندانیم، در هر صورت به اذن الله دیگه خیلی هم فرقی نمی کنه. اون بحث سابق را می فرمایید که آیا طبیعت دارای شعور هست یا نیست، فرقی نمی کنه ها، چون چه شعور داشته باشه نداشته باشه مسخره، مدبرات ماورای طبیعی و سرانجام ذات اقدس الهیه دیگه. یعنی خلاصه اون نقش اساسی در حوادث و رخدادها به اذن الهی برمیگرده، چه این علت میانی قوای طبیعی آگاه باشن به اذن الله و این کارو بکنن، چه نباشن، مثل ماشینای هوشمند، ماشین هوشمند بالاخره جوری طراحی شده که اگه دزد آمد با این مقدار ضربه یا صدا به ماشین نزدیک شد یا صدمه خورد، این صداش بلند میشه. ملاحظه می‌فرمایید، برای اینکه خودش هم آگاه نیست، نمیدونه داره چیکار می‌کنه، ماشینیه دیگه، اما بالاخره اون عامل هوشمند داره در هر صورت. اینش خیلی فرقی در جهت نمی کنه. بله، اگر گفتیم که یک نحوه هوشمندی تعبیه شده است که یه جاهای استدراج بعدش هم هلاکت دنیاوی عمل، اگر گفتیم نه، یه جاهایی به جوری تعبیه شده است که استدراج باشه بعدش هم هلاکت دنیاوی نباشه، هلاکتش از برزخ و آخرت شروع بشه، ممکنه، این چیز مشکلی نیست. اگر هم اصلا گفتم هوشمند نیست، اصلا آگاه هم نیست، اون مدبر بیرونی یعنی مدبر خود الهی که حاکمه، خودش میدونه باید چیکار کنه دیگه، کجا باید هلاکتم بیاره کجا نباید بیاره. این مطلبی که عرض میکنم محضر شریفتون مطلب بسیار مهمی است. ما در دو جا دو تا آیه استدراج داریم در قرآن ها، دو تا آیه داریم که درش کلمه استدراج و املاء در هر دو آیه هم، یعنی اول استدراج آمده بعدش هم املاء آمده، دو جاست. یالا خدمتون عرض میکنم چند جای دیگری که اون آیات را داریم اونا بحث استدراج توش نیست، که اخذناهم بغتتن که عذاب استیصال است، اونجاها اونا مربوطه به آیات استدراج نیست، البته استدراج به اونا منطبق میشه، ولیکن در اونجاهایی که استدراجه، استدراج معنیش چی چی هست؟ اصلا استدراج یعنی چه؟ استدراج، حالا من لغتشو بگم، اول این دوتا آیه رو بگم، این بحث استدراج رو پس مطرح بفرمایید، این آیات شما ملاحظه کنید، یکی اعراف، سوره اعراف آیه 182-83 والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، این یه آیه است، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم، به اینا مهلت میدیم، ان کیدی متین، کید من عرض شد که این مجازات من، حالا کید الهی اینه دیگه، خود ایا کید به معنای مجازات متناسب با عمل بد که تکذیب باشه و کفر باشه، باید این نحوه کید من یعنی نقشه من، برخورد من، عکس العمل من با اینا متینه، استوار و محکمه، یعنی هیچ کسی نمیتونه در مقابل این بیسته. این سوره اعراف بود آیه 183. در سوره قلم هم همین تقریبا مضمون هست، حالا با یه ذره فرق میکنه، فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث، مرا بگذار به حال خودم ای پیغمبر، ناراحت نباش، اینایی که گردن کلفتی میکنن در مقابل این قرآن هذا الحدیث یعنی قرآن این آیین نیستن، اینا رو به من واگذار، من خودم بلدم با اینا چیکار کنم، ناراحت نباش. فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث، من چی میکنم؟ این ببینید این خیلی آیه 44-45 سنستدرجهم من حیث لا یعلم، این هشدار خیلی عجیبیه، این معلوم میشد که اون هلاکت ها و میشد گرفتن نعمت ها این مقابله عریان خداست، یعنی هر وقت خدا بخواد شمشیر از رو ببنده ها چکار میکنه؟ میگیره نعمت ها رو میگیره و بیچاره و ناهوار میکنه، این از رو، مقابله از روه، خیلی هم میفهمه دیگه، را به کارش میبره، الان دیگه خدا بر من قهر کرده، حالا یا بر میگرده یا بر نمیگرده هرچی، اما یه وقت خدای متعال قهرش را در قالب حلاوت میده، زهر میده ها، اما یه ظاهرش را شیرین کرده که یه آقا به خاطر شیرینی گول بخوره، هی زهرها را بخوره، هی بخوره، یه ظاهر شیرینه، مثل این فست فود هایی که حالا میگن اینا، حالا نه 100% این باشه ها، این فست فود ها تقریبا اینجوریه، من که نخوردم اصلا اهلش نیست، اصلا بدم میاد، یه وقتایی ما تو خانواده اینا نیست، یه وقتایی اینکه بچه ها خیلی خیلی الان اونا خونه درست میکنن و از بیرون هیچ وقت نمیخریم، خود میخوان درست کنن، خودشون درست کنن، اصلا میگن این موادش من میبینم چندشن میشه، من نیزید بودینا چی چیه اینا، خصوصی سنم من کلواس من چی چیه اینا. حالا اینا گاهی میگن رو حوض کردم، خیلی خوبی مختصری بگیرید این نداره، مخصوص میگن فست فودای همه در جامعه جوان ها اضافه وزن پیدا میکنن و تحرک نیست، خانواده ها دیگه غذاهای سنتی داد از بین میره، اینا زندگی ماشینی متاسفانه لا یبود، حالا صرف این تو پرانتز دارم میگم لا یبود، این استدراج باشه، همینا خودش عذاب استدراج، اینا باید هوشیار بود، همش نمیشه اینا را حساب کرد که بله، گاهی اینجورا میشه، یعنی اصلا مسیر جامعه، وقتی شما مثلا مردها را، جوانها را، بیچارها را خانه‌نشین، من نمیخوام، من مخالف نیستم با شغل زن و اینها از نظر اسلامی، ولی که واقع بینی حرف دیگره، بله مجاز بودن شرعاً که اشکال شرعی نداشته باشه یه حرف، قوام خانواده به چی هست چجور اختزام میکنه یه حرف دیگره، هر جا میری میبینی که مثلا نشوندن این خانم ها را اونجا، حالا غیر از این که مختلط هست با زن و مرد و بالاخره یه پیامدهایی داره دیگه، حالا غیر از این قضیه، اون وقت اون جوان بیچاره نمیتواند بعد از نظر اقتصادی مشکل پیدا میکنه دیگه، یا زن نمیگیره اصلا، یا بعدن هم بچه داری میکنه و همش یه جورایی عقده روحی میشه، این سرریز میشه، حرفم نزنه ها، یه جورایی احساس حقارت میکنه. الرجال قوامون علی النساء، دیگه این نظام الهی را خدا اینجوری چیده. حالا شما هی به اینا برش گردوندن توجیه کن دنیای غرب چه میکنه، جهنم و بونش کار داره، مثلا نظام خانواده فشل میشه. این است که اون وقت ولی قضا نمیرسه مثلا درست کنه، بچه داری درست نمی کنه، اون رو مهد کودک میبره، اونا اونجا میبره، اونا چه میکنه الاخر. در هر صورت حالا اینم خودش نورد پرانتزه که ممکنه همینا هم یه چیزای استدراجی باشه، یعنی از مسیر شما وقتی خارج شدید گوش نکردید به دستورات الهی، خودتون اومدید با سلیقه خودتون یه چیزی جاش گذاشتید، مصلحت اندیشانه اونو گذاشتیدش کنار، اون وقت مشکل پیدا میکنه دیگه، آثار وضعی داره. خب چه عرض میکردیم؟ آره یعنی اینجوری، این میشه استدراج. حالا نگاه کنید، پس دو تا آیه داریم دیگه در قرآن، استدراج دو تا آیه است، سوره اعراف سوره قلم. ال استدراج لغتش این است، ال استدراج و ال استسعاد معنی لغویش ها، ال استسعاد اول استنزال درجتن درجتن، این معنی لغویش استدراج، صعود درجه درجه یا نزول درجه درجه، این میشه استدراج. اینا لغوی ها، مثلا میخواد پشت بام بره پله پله میره، میشه استدراج. میخواد از پشت بام از بالا طبقه بالا بیاد پایین، بازم درجه درجه میاد دیگه، میشه استدراج و معنی لغوی. بله، ولی استدناء من امر او مکان، نزدیک شدن، استدناء دونو یعنی نزدیک شدن به یه چیزی، به یه مکانی. علامه بعد میفهمد و قرینة المقام تدل على ان المراد به هنا الاستدناء من الهلاك اما فی الدنیا او فی الاخره. چقدر زیبا معنا کرده، میگه اینجا در آیه به قرینه اینو میفهمیم که مراد از استدراج چی چیه، استدناء نزدیک شدن به چی چی، نزدیک شدن به هلاکت، میشه استدراج. درجه درجه آرام آرام بدون این که لایشعرون، من حیثو لایشعرون که نمیدونن، لایعلمون من حیثو لایعلمون که نمیدونن، نزدیک میشن به هلاکت. کجا هلاک میشن؟ اما فی الدنیا و فی الاخره. اینه که به دنبال استدراج حتما حتما عذاب استیزال لازم نیست باشه. استیزال بله یه زمانی بوده برای بعضی ها بوده، اما دیگه کلیت نداره که اگر عذاب استیصال نشد ما کشف بکنیم که این استدراجی نبوده. نه این به لحاظ معنی خب
یکی از
همینا رو اگر توجه، معارف اسلامه دیگه، معارف قرآنه. این اگر انسانی، جامعه، فردی مؤمن به خدا باشه، مؤمن به قرآن باشه، خب باید معارف قرآن بدانه دیگه. حالا یا تقصیر ماست نمیگیم، یا اگر میگیم گوش نمیکنم، بحث آخره. قرآن میفرماید که این میتواند علامت نقمت و سخط باشه دیگه، چرا باید ایمان رو سست کنه؟ که اگر دیدیم این جور هست، این گونه هست، پس بنابراین عجب خوش به حال اونا، مثل آل قارون قوم موسی که حسرت می‌خوردن که عجب، یا لیت چه اسم آیین ما اوتی قارون، آره ای کاش که ما هم مثل قارون بودیم، عجب وضعی داره. ببین این همه کلیدهای 40 نفر ظاهرا آدمای قوی هیکل باش اینا رو حمل می‌کردن، اینقدر مال و اموال و اینا قارون داشته دیگه. بله بعد خدای متعارف هم گفتن بول اینا رو نخورید، ارزشی نداره، چی از فلان. بعد که رفت لای زمین و دیگه از بین رفت، گفتن که الحمدلله خوش به حال ما که اینا رو نداشتیم، ما هم همین زندگی نان و نمک و پنیر و پیاز خودمون قناعت میکنه، همین خوبه. یعنی این باید توجه کرد که این زو وجوهه، من داریم همین رو میگیم. عنایت کنید دوستان، بحث خیلی دلکش و خیلی جذاب و مفید است. یعنی این مباحث اینه که آدم یه نگاه اولیه‌ای گاهی داره، گاهی دقت میکنه، و رضوان خدا باد بر علامه طباطبایی، واقعا انسان وقتی آدم میبینه که ایشان چقدر این ابعاد قضیه را داره. استدراج خودش دو گونه است، استدراج ها از چه عذاب است، البته خود این یا مقدمه یا عذاب یا خودش عذاب، بالاخره نشانی سخته، حالا هر چه هست نشانی سخت الهیه. این دو گونه است. یک گونه اش عنایت بفرمایید، یک گونه اش این است که انسان در عین اینکه معصیت کاره، گناه کاره، کافره، انوده، گردن کشه، در مقابل حق میسته، برخوردار میشه از نعمتها و برخوردار از این نعمتها که شد خودش توجیه میکنه، میگه خب اگر من واقعا خدا مرا دوست نمیداشت، مورد غضب الهی بودم که این نعمتهاشو به من نمیداد، مرا دوستم میداره، پس کارم خوبه. وقتی که از اون حد تنبه گذشت، اون ملاحظه دارید هر وقت به اونجا برسه که دیگه واقعا به قول به بیان در حضرت الله جوادی بیان خوبی داره، میفهمن وقتی که ارشاد الهی از قبیل ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم، این مفید واقع نشد، این دیگه کاری نکرد. دو، از طریق اون گوشمالی ها و عذاب ها و بلاوناهم بالحسنات و سیئات لعلهم یذرعون، این هم تأثیر نکرد. یعنی هر دو راه را خدای متعال برای برگردوندن، برای هدایت انجام داد، دیگه راه بسته شد. یعنی اینا دیگه خودشون رفتن تو این فضا، تو این مدار قرار گرفتن، خدا میگه خیلی خوب، حالا من از یه راه دیگه گوشمالیتون میدم. اون گوشمالی چیه؟ این نعمت ها را بهشون میده، دیگه بهشون میده اون قوه شیطانیشون ها، میگه بس معلومه شما عزیز درگاه خدا هستیم که اینجوری، قیامت هم باشه همینجوری، خدا دنیا که ببین چقدر هوای ما رو داره، عجب خدای خوبیه، قیامت هم هاکذا. این حالا هی تو باطلاق افتاده، نمیدونه، متوجه نیست و یه داره خفه میشه، غرق میشه. این یک نوع استدراجه که دنبالش در واقع هلاکت و اینا میاد و ممکن هستن اخذناهم بغتتن بشنن، اون عذاب های استیصال یا شبه استیصال که فراگیر یا غیر فراگیر بیاد. بله، خب ببینید، اصلا ماهیت اشکال درون دینیه، ماهیت اشکال اشکال فلسفی و عقلی برون وحیانی و اینا نیستش. برون که میگیم دینی یعنی برون نقل دیگه. چرا؟ اگه گفتید چرا؟ چون اصل این قانون یک قانون نبود که فیلسوف به ما هوه، متکلم به ما هوه، یعنی عقل به ما هوه اینا بگه. این قانون ما از کجا آوردیم؟ از قرآن آوردیم. پس وحی این قانون رو مطرحش کرد. حالا تحلیل عقلی چقدر تونستیم بحث آخری بود، ولی کن اصل این قانون رو وحی آمده عرضه کرد. درسته؟ اشکال میگه آقا این قانون شما مشکل داره، با واقعیت نمیسازه. میگیم خب این قانون را که خود قرآن داده، خود قرآن هم تفسیره داره، یعنی این قانون قرآنی وحیانی دارای یک سلسله قیود و شروطی است، شما اون شروط قیودش رو توجه نکردید، با اونا توجه کنید اشکال وارد نیست. اینطوری است. ماهیت سوال یا اشکال چون برمیگرده به این عقیده ای که از وحی سرچشمه گرفته، باید من یه وقتی بحث داشتم همین بلوچستان با این آقایون علمای اهل سنت راجع به بدا، حالا شبیه این حرف رو اونجا به اینا گفتم، بدا که اینقدر اشکال میگیرن از اون قدیم تا حالا که آقا اینا قائل به بدا هستن و علم خدا عوض میشه، نمیدونم اراده خدا عوض میشه، این کفر، این شرک، ای چقدر میگن. این وهابی ها هم که دیگه دنبال سوژه میگردن تو کتاباشون معمولا یکی از محاکمه های شیعه و کفر شیعه، شرک شیعه همینه که اینا قائل به بدا هستن. حالا آقایون اهل سنت بهم نمیگن مشرکید، میگن حرفتون باطله، اینا دیگه میگن مشرکم هست. ما این بحث بود اونجا، گفتیم ببینید برادران، شیخ مفید عالم سترگ و برجسته امامی میگه چی؟ میگه من که قائل به بدا هستم به خاطر روایات اهل بیت، و الا اگر روایات نبود من نمیگفتم. این یه بحث عقلی محضی که نیست که ما بیام ابتدا بر یک اساس یک بحث عقلی بگیم بدا داریم، بعد ما بیام اشکال کنیم و ایراد کنیم. به اهل بیت فرمودن بدا. مثل اینه که اگه در قرآن ید الله فوق ایدیهم نبود، انصافا نگفته بود ید الله فوق ایدیهم، ید نیاورده بود برای خدا، مگه یه بحث عقلی اقتضا میکرد که بگیم خدا دارای ید است؟ وقت بعد ببینیم معناش چیه. نه دیگه، این میگن صفات خبریه. اگر در قرآن نبود جا عرب بکه، مگه ما میگفتیم جا عرب بکه؟ اگر نگفته بود سمیعون بصیرون، مگه ما میگفتیم؟ نه، اما علم ما میگفتیم، قدرت ما میگفتیم و میگیم، میخواد قرآن بگه میخواد نگه. این اینجوری بعضی از مباحثی بعدا گفتیم، بعدا رو اهل بیت گفتم. خب پس ما حق نداریم خودمون بنشینیم تفسیر براش بنویسیم که غلطه. باید بریم ببینیم امام صادقی که میفهمد ما عظم الله به شیء مثل البدا، ایشون بدا رو معنا کرده. اگه بد بود بگید بده، اگه خوب بود خب بگید درود خدا بر امام صادق باشه. خیلی حرف قشنگی زد. ما عبد الله به شیء مثل بدا امام صادق فرموده. خب این از خودی سوال کنه بدا چی چیه؟ خب وقتی میریم روایات نگاه میکنیم میبینیم که در یک جا میفهمد که این بدا رد یهوده. ما که میگیم بدا حاصل میشه، تغییر میکنه در حوادث عالم، تغییر میکنه، این مقابل عقیده یهوده. یهود میگن چی؟ یهود میگن ید الله مغلوله، دست خدا بسته است، خدا هر طرحی از اول ریخته دیگه تا آخر ناچار دنبالش بره. زور این، قدرت این که بتونه تو این طرحها یه چیزی را جابجا کنه دیگه نداره. ید الله مغلوله. خدا میفهمد غلت ایدیهم لعنو به ما قالو، دست خودشون بسته است، لعن باشن، بلعن باشن اینا به حرفشا، بل یداه مبسوطتان ينفقوا کیف یشاء، دست خدا بازه، هر جوری بخواد انفاق میکنه. یه وقت میبینی که وضع مسلمان ها خوب میشه، یه وقت میبینی بد میشه، تغییر میکنه. خدا این مسلمان چی کار بکنه؟ یکی از علمایش که از فوت کرده، حالا از اکابر علماشون بود، گفت که خب، سوال کرد، گفت حضرت صادق رضی الله عنه که این بدا را به این آیه وصل کرده که بل یداه مبسوطتان ينفقوا کیف یشاء، این که بحث انفاقه، که بدا که دایرهش خیلی وسیعه، که مرگ و زندگی و عمر و نمیدونم ارمشاد که همه چیز شامل میشه، این که فقط بحث انفاقه که از کجای این در آورده حضرت صادق رضی الله تعالی عنه که بله این مربوط به بدا هست، این چه تفسیری است، اشاره هست، نمیدونم چه هست فلان. خدای متعال کمک میکنه، امام زمان کمک میکنه. من بلا فاصله به ذهنم آمد، گفتم هیچ کدوم از اینا که شما میگید نیست، این تفسیر القرآن بالقرآن است، تفسیر القرآن بالقرآن. و این آقای برهان چیز بدرالدین زرکشی، یکی از علمای اهل سنت، کتاب داده به البرهان فی علوم القرآن، ایشان گفته است احسن و منهج لتفسیر القرآن تفسیر القرآن بالقرآن، که ما بیام یه آیه را با خودش معنا کنیم، این بهترین روشه. گفتن از این بابه، به چه دلیل؟ به دلیل که حضرت صادق می فرماید که همین ذیل همین حدیث ها، الم تسمع قوله سبحانه یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، می دونه به اون آیه سوره رعد، توجه کردی؟ اون دیگه عام است، این ولو انفاقه ولی اون عام است، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. بله خدا یه ام الکتاب داره، اون ام الکتاب تغییر نمیکنه، ولی لوح محو اثبات هم داره، این تغییر میکنه، اینجا تغییر میده، این میشه عام. چند بار سرش تکون داد، خدا شاهده ها، وقتی اینو من گفتم چند مرتبه هی کلش تکون داد که بله درست، خوب حرف حسابی است. خدا کمک کنه، یعنی برای آدم بخواد اهل بیت کمک بکنه، دفاع بکنه ها، با ناسزاگویی به خلفا نمیشود، این روش خوبی نیست. در الان عرض میکنم، حالا شما زیارت عاشورا بخوانید، هر چی میخواید 100 بار بگید، 200 بار بگید، اون بحثی، اما در ملع عرض میکنم که بعضی ها روششون بدگویی، این درست نیست. حرف رو بگو آقا، حرف اینه، منطق اینه، دلیل اینه، تسلیم میشه طرف. مقصود این که حالا این بحث قرآنی، آقا استدراج قرآن چیز را، این قانون رو قرآن استدراج دارم، قرآن مطرحه. پس یکی از استدراج چه شد؟ بحثشون گذشت، رفقا تذکر دادن جناب آقای مشتاق زاده از قول رفقا که این آخر وقت ما شروعمون با خودمونه، ولی ختممون دیگه انگار معلوم نیست که میشود، ببخشید اشکالم وارده، البته باید همین رأس ساعت همشاید که دیگه 12 ما تعطیل بکنیم، درسته؟ پس یک معنای از استدراج این شد که ممکنه به دنبالش اهلاک دنیوی باشه، هلاکت دنیوی باشه، چه در سوره اعراف 95، این اجازه بدید اینو بخوانم، که ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه، این آیه 90 همشاید که 5 در اداد همون آیاتی است که داریم میخوانیم، آیات سوره اعراف، و ما ارسلنا من نبی و رسول الله اخذنا فی قریه من نبی و رسول الله اخذنا اهل بالبعثاء و الذراء لعلهم یذرعون، این 94. ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه، این دنبالشه، حتی عفوا، دیگه این ناملایمات رو برداشتیم، زندگی اینا رو مرفه کردیم، خیلی تکثیر شد مالشون، اموالشون، زندگیشون. و قالو، گفتن خب اینا مهم نیست، دیدی یه زمانی بد بود حالا خوب شده، این نظام عالمه، این نه اونا نشانه بدی خدا بود نه اینا نشانه خوب، اینا نظام عالمه دیگه، خدا با ما مشکل نداره که، نه ما مشکلی نداریم. و قالو قد مس آبا ان الذرا و سرا، گفتن آه خبری نیست، یه زمانی تنگی معیشت میاد و از رفاه میاد، نگران نباشید، یعنی نگران، این علائمت خطر را دیگه هشدار براشون حاصل نشد، سرگرم شدن به زندگی. فاخذناهم بغتتا، این یه قسمشه، فاخذنا و هم لا یشعرون، متوجه هم نبودن ها، یک مرتبه عذاب آمد غافلگیر شد از بین برد. این آیه 95. اومد اون 96 میاد که 96 چه بود؟ ولو ان اهل القرى، دقت کنید این آیه دنبال هم تو ذهنتون باشه، و ما ارسلنا فی قریه من نبی ولا رسول الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، این 94. ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه، مكان السيئه الحسنه، می شود که حتی عفوا وقالوا الى اخر، این 95. بعد میرسه به اون قانون کلی، ولو ان اهل القرى، که میشه 96. یه آیه دیگر هم، یه دقیقه دیگه اینا بگم تمام کردم، سوره آل عمران باز، آیه 197 آل عمران، می فهمد که ای پیغمبر، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، گول نخوری، البته این خطاب پیغمبر مردم مرادنا، همین که الان آیه اشراقی فرمودا که مردم میگن عجب به اینا چه وضعی دارن، لا تقرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، این همه برای خودشون برو بیا دارن، گول نخوری، متاع قلیل، این چیز بی ارزشیه. ثم مأواهم جهنم، اون طرفش هم نگاه کنید که و بئس المآب، و بئس المآب، این هم عرض میشود که یک نوع آل عمران 197. حالا یه تتمه‌ای داره که یه استدراج دیگه هم داریم، او خیر از اینه، یک استدراجی است، عنایت کنید، این استدراج مقدمه عذابه، اینی که الان گفتیم ها، این استدراج خودش عذاب نبود، مقدمه است، بعدش عذاب میاد، ها یا در دنیا یا در آخرت، یک استدراجی خدا داره که در بطنش عذابه، یعنی همراه با عذابه، پس دو نوع استدراجه، یک استدراج است که یتعقبه اون هلاکت یا در دنیا در آخرت، یه استدراج در درونش هست متوجه نیست، که این بیشتره الان تو جوامع امروزی، این دومیه بیشتره، این را انشالله از بیانات علامه از خواهیم کرد. صلی الله علی محمد.